سلام، شما شنونده فرکانس پنجم از پادکست فرکانس حیاتی هستید. با ما همراه باشید. من امیر وحید مقدم افتخار دارم تا در این قسمت با شما در مورد کتاب نقش دل در مدیریت مشتبه کاشانی صحبت کنم. از اینکه ما را با گوشهایتان حمایت میکنید ممنونیم و البته میخوایم یه گلریزون برگزار کنیم برای حمایت از بیماران مبتلا به بیماری های ناشی از آلودگی های زیست محیطی. شما اولین چراغ رو خاموش کنید و اولین مصرف رو خارج. مدیریت و کاهش مصرف منابع آب انرژی کوچکترین کاریه که میتونیم برای بشریت بکنیم.
ذهن ما زندان است. ما در آن زندانی. قفل آن را بشکن، در آن را بگشا و برون آی از این دخمه ظلمانی. نگشایی گل من، خیش را حبس در آن خواهی کرد، همدم جهل در آن خواهی شد، همدم دانش و دانایی محدوده خیش، و در این ویرانی همچنان تنگ نظر میمانی.
صدای مشتبه کاشانی رو شنیدید، معلم دلسوزی که در دهه های گذشته و قبل از شکل گیری شیوه های مدرن آموزش مدیریت برای توسعه فرهنگ مدیریت در کشورمون تمام توان خودش رو به کار گرفت و به دلیل آشنایی با سیستم مدیریت ژاپنی بخش قابل توجهی از نوشته‌ها و تحلیل‌هاش الهام گرفته از فرهنگ مدیریت ژاپنی بود. مبانی کتاب نقش دل در مدیریت برای هر سازمانی میتونه مفید باشه. ما خلاصه‌ای از کتاب رو اینجا بیان می‌کنیم و برای بهره‌مندی از کل موضوعات میتونید این کتاب رو بخرید و بخونید و لذت ببرید. امیدوارم این کتاب براتون مفید باشه. آقای کاشانی، ابتدا می سراغ پروفسور کندو از اساتید برجسته دانشگاه. آقای کندو چی میگه؟ میگه کسایی که دلشون میخواد کیفیت رو بهبود ببخشن، بیشتر از کسایی که تخصص اون کار رو دارن، توانایی بهبود کیفیت رو دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه کسی اگه یه کار رو بلد نیست اما دلش میخواد انجام بده، بالاخره میره به یک شکلی یاد میگیره و انجامش میده. اما اگه کسی کاری بلد باشه و دلش نخواد اون کار رو انجام بده، امکان نداره که بتونه اون کار رو انجام بده. بعد از اون اشاره میکنه که انسان سه مرکز برای انجام کار داره: جسم یا دستش، مغزش و دلش. فراورده جسمش کار و عملیات فیزیکیه، فراورده مغز اندیشه است، اما فراورده دل انگیزه است. میگه اگر این سه تا با هم دیگه کار بکنن، هیچی جلو دارش نیست. پس مدیر موفق مدیریه که علاوه پرورش مغز، یعنی آموزش پرسنل و افزایش تخصصشون، به پرورش دلشون هم توجه بکنه، یعنی به امور انگیزشی یا همون هنر مدیریتی توجه ویژه داشته باشه. آقای کاشانی میره سراغ تحقیقات و پژوهش‌های آقای دانیل کالمن. نتیجه یک دهه پژوهش این آقا اینه: قلب‌ها بر مغزها احاطه دارند. توی کتاب به دو تا داستان اشاره میکنه که دلم نیومد مثل باقی داستانهای کتاب از اونها بگذرم. یکی خیابونی دو طرفه در شهر سن ژرمن در حومه پاریس. این خیابون هر روز صبح و ظهر شاهد راننده هایی بوده که با سرعت زیاد و با عجله به سمت محل کارشون حرکت میکردن. از طرف دیگه بچه های اهالی این محله در همین خیابون به سمت مدرسه هاشون میرفتن. اهالی برای سیانت از بچه هاشون از پلیس میخوان که تابلوهای محدودیت سرعت نصب بکنه و افرادی که با سرعت رانندگی میکنن رو جریمه کنه. اما این اتفاق باعث نمیشه که جلوی خطر گرفته بشه و راننده ها هر روز تندتر و تندتر و سریعتر و سریعتر از خیابون عبور میکردن. ناچارن اهالی تابلوهایی رو درست میکنن با شکل قلب که دوست عزیزم، بچه های ما در خیابانند. لطفاً آروم رانندگی کنید. مرسی. و تعجب این که این تابلوها اثرگذاره، مؤثرتر از قانون و قویتر از تنبیه. آقای کاشانی از پروژه ساماندهی شهر تهران در شهرداری منطقه یک میگه، جایی که کسبه و مردم مامورای شهرداری رو کتک میزدن و نمیذاشتن که این پروژه به نتیجه برسه. اما در زمان شهرداری آقای سانی نژاد تغییر لحن تهدیدآمیز نامه های شهرداری به اهالی و کسبه به لحنی محترمانه و دوستانه همکاری مردم منطقه رو برمی‌انگیزه. هیچ چکش و میخی جواب نمیده. با هم مهربون تر باشیم. در ادامه از شرکت بیمه ای صحبت میکنه که با آزمون 5000 کارمند فروش استخدام میکنه و برای آموزش هر کدوم 3000 دلار سرمایه گذاری. اما نیمی از این افراد در سال اول و 80% در 4 سال بعد شرکت رو ترک میکنن. اونا سال بعد با کمک یک روانشناس در کنار همه آزمون های تخصصی آزمون میزان خوشبینی رو هم به جریان انداختن. با شگفتی میزان فروش افرادی که در آزمون های قبلی رد شده بودند و در آزمون خوشبینی رتبه خوبی داشتند در سال اول استخدام 21% و در سال دوم 57% بیشتر از بدبین ها بود. افراد خوشبین وقتی ناکام میشن شکست رو به عواملی نسبت میدن که قابل تغییره و ناامید نمیشن. نمیگن مدیرم اینجوریه، سازمان اینجوریه، هیچی به درد نمیخوره. اینجاست که نباید با آدم های قرقرو بها داد و باید بیشتر هوای خوشبین ها رو داشت تا خوشبینی مصری در سازمان جاری بشه. شرکت توییتا در شرایط تحصیلی برابر برای افراد کنجکاو، ورزشکار، خوشبرخود، پر انرژی و با اشتیاق برتری قائله. از نظر کتاب کارکنان تا مدیری و به لحاظ معیارهای انسانی نپذیرند، از او تبعیت نمی کنند و باش همکاری نمی کنند. پس تخصص، تحصیلات، تجربه، توانایی حرفه‌ای یک طرف ترازو و کفه دیگه خصلت‌های انسانی و خصلت‌های اخلاقی مدیره. مدیری که تخصص داره اما اخلاق نداره، همش دعوا می‌کنه، خوش برخورد نیست، از سمت کارکنانش پذیرفته نخواهد شد. آقای کاشانی یه سوال می‌پرسه، میگه چرا علی‌رغم اینکه همه سازمان‌های ما عموماً سودآور هستند، ارزیابی ما از مجموعه کشور زیان رو نشون میده؟ رشد فنی داشتیم، وابستگی صنعتی رو کاهش دادیم، همراه کشورهای صنعتی دویدیم، پس چرا هیچکی راضی نیست؟ پدر علم مدیریت ایران دو تا اصطلاح اینجا به علم مدیریت اضافه کرده: سود سوزاور، سوز سوداور. سود سوزاور اینه که ما به هر طریقی، به هر روشی، با همون چکش و میخه امور اقتصادیمون رو بهبود ببخشیم، هزینه هامون رو کم بکنیم، آمارامون رو درست بکنیم. اما سوز سوداور توسعه انسانه، تأکید همزمان بر قلب و مغز و دل و فکر و اندیشه انسان، توجه به منافع جامعه، آموزش انسان، پرورش خانواده، نگرش بلند مدت، خودشکوفایی، رعایت کیفیت در کنار کمیت، منزلت، عشق، پرهیز از دوباره کاری، رعایت فضیلت در کنار تأمین معیشت، سلامت محیط زیست، سود سرشار بلند مدت به ما میده. شاید اولش سخت سوز داره، اما سودش بلند مدت. ما به همه کمیت‌های فیزیکی توجه کردیم الا انسان. به خاطر همینه که نگرش ما از وضعیت کلی کشور زیانه. مردمی که آرزو و هدف دارند فقر رو نمی‌شناسن، زیرا شخص به اندازه هدفهاش ثروتمنده. اینو مدیر شرکت دو میگه در کتاب سنگ فرش خیابان‌ها از طلاست. کاشانی در ادامه کتاب به اصول اساسی آقای ماتسوشیتا میپردازه، بنیانگذار بزرگ ماتسوشیتا الکتریک. اگر بهتر میخواید بشناسید مارکایی مثل پاناسونیک و ناسیونال. شعار ایشون این بوده ماتسوشیتا قبل از اینکه لوازم برقی بسازه آدم میسازه. اینجا به مدیریت ژاپنی اشاره میکنه، میگه بعد از جنگ جهانی دوم هدف این بوده رسیدن به صلح و آرامش از راه رونق اقتصادی و رهایی مردم از فقر و رسیدن به شادی، آرامش و صلح. خب تیتروار اصول ماتسوشیتا رو بیان میکنیم. 1. فراگیری از گذشته. آقای ماتسوشیتا معتقد بوده که گذشته و تاریخ بزرگترین معلم بشره. 2. خرد گروهی، اعتقاد به اندیشه و نظریات کارکنان و زیر دستان. یعنی هیچ وقت نگیم تو حرف نزن، تو نظر نده. وحدت بین نظر و عمل. شعار ندیم، اون چیزی رو که میگیم بهش عمل بکنیم، بهش اعتقاد داشته باشیم. داشتن فلسفه و رسالت، کار نه فقط برای یک لقمه نان. واقعا فکر کنیم که کار ما چه اثری توی جامعه داره. یه مثال از سازمان خودمون شرکت برق منطقه‌ای بزنم. گاهی اوقات وقتی که شیفت بهمون فشار میاره، از خانواده دور هستیم، فشار کار زیاده، شاید بتونیم فکر بکنیم به بیماری که زیر نور چراغ اتاق عمل داره درمان میشه، به دختر بچه‌ای که زیر نور چراغ خونه‌شون با پدرش بازی میکنه، و به کارگری که با انرژی الکتریکی که ما تأمین میکنیم نان‌آور خانواده‌اش. اگر معنای زندگی رو فهمیده باشی با هر چگونگیش کنار. اصل بعدی رشد ثروت مادی و معنوی، یه جوری تراز تمدن بشر، یعنی توجه به همه جنبه های انسانی. اصل بعدی مدیریت گشوده، واگذاری اختیارات فراوان به کارکنان و اعتماد به کاردانی و شایستگی آنان. آقای ماتسوشیتا یه جایی میگه با خودم میاندیشم که من صاحب این شرکت هستم، اما این به این معنی نیست که همه آن به من تعلق داره. مدیریت پاک و مقدس اصل بعدی رو شکل میده. شعار بنیادی روزانه ده ها هزار کارمند ماتسوشیتا الکتریک اینه: روحیه خدمت در صنعت، روحیه انصاف و مروت، روحیه هم نوایی و یاری، روحیه کوشیدن برای پیشرفت، روحیه ادب و فروتنی، روحیه همسازی با قوانین طبیعی و روحی سپاس حق شناسی. اصل بعدی مدیریت به یاری همه، همه تو یک تیم. اصل مهم بعدی نگاه به انسان به عنوان ارزشمندترین عامل در سازمانه. انسانی رو فرض کنید که یک رتبه بالا در سازمان داره، اما 10% توانایی‌هاش شکوفا و به کار گرفته شده، در مقابل آدمی که جایگاه پایین تر داره اما 90% توانایی ها شکوفا شده و به کار گرفته شده. میگن فرد دوم بسیار راضی تر از فرد اوله، و مدیر خوب مدیریه که نیروی عادی رو به کار بگیره برای کارهای غیر عادی، نه اینکه یه نیروی فوق‌العاده رو بگیره برای کارهای عادی. اصل بعدی که خیلی مهمه مدیریت انسانی و منطقیه. انسانگرایی و توجه به دل در مدیریت لزوما سهل‌انگاری، آسانگیری، تشویق بی‌محابا، ملاحظات انسانی عمومی بی‌مورد، گذشت، چشم‌پوشی، مدارا و ملایمت نیست. مدیریت دو روی سکه، روی اول ظرافت تشویق، روی دوم توانایی سرزنش به هنگام رویداد لغزش هاست. فقط یادمون باشه احترام آدم ها هیچ جا نباید خدشه دار بشه. اصل بعدی توجه به عوامل دیدنی و نادیدنیه. عوامل نادیدنی چیزی مثل تمایل به کار، انگیزه، اعتقاد و طرز فکر، رضایت و خوشنودی از کار و غیر است. اغلب مدیرا فکر میکنند که کارکنان در اثر برآورده شدن نیازهای مالی انگیزه مند میشن. اما انگیزه مند شدن انسانها در توجه مدیریت به همین عوامل ناپیدای درونی اونهاست. یعنی در واقع نیازهای فرامرتبه و افلاکی انسان. توی راهکارهای آخر اپیزود در مورد این عوامل توضیح مفصل میدیم. ماتسوشیدا برای دوران پس از خود دانشکده PHP رو بنیان نهاد تا رهبران آینده شرکتش رو تربیت کنه. در این مورد میگه ژاپن در پی جنگ جهانی دوم کشور ناداری بود، حکومت که باید گامهای بلندی برای پدید آوردن آینده بهتر برای مردم برمی داشت، بسیار سرگرم خواستهای فوری و ضروری بود. من در آن شدم تا کوششی را آغاز کنم و مؤسسه PHP را بنیان نهادم. من از روی دلبستگی به آینده ژاپن با این اعتقاد که ما نیاز به پرورش مردمان شایسته و کاردان برای آینده داریم، حکومت و مدیریت ماتسوشیدا را گشودم. فصل سوم که به نظر من مهمترین قسمت کتابه، مباحث مدیریتی با ملاحظات انسانی را بیان می‌کنه. ژاپنیا در سال 1945 فهمیدن که نیاز به تأمین ارز دارن، مثل امروز کشور ما. اونا به این نتیجه رسیدن که برای تأمین ارز باید صادرات انجام بدن. برای صادرات باید کیفیت کالاهاشون رو افزایش بدن. دنبال راهکاری بودن برای افزایش کیفیت کالا که فهمیدن که باید انسانی با کیفیت پرورش بدن. اونا دریافتند که نیروی کار ناراضی مساوی نیروی کار بیکیفیته و منتج به محصول گران و بیکیفیت میشه. اونا فهمیدن که تا زمانی که انسان پرورش ندن نمیتونن ارز تأمین کنند و رشد کنند. نداشتن انسان با کیفیت، نداشتن انسانی که رسالت اجتماعی داره، علت همه زیانهای امروز کشور ماست. انسان با کیفیت خودروی رو نمیسازه که منجر به مرگ آدم ها بشه، خونه ای رو نمیخره که به خاطر ساختنش جنگل ها تخریب شده، کوهی رو نمیبره که مسیر رودخونه رو قطع میکنه، محصولی رو تولید نمیکنه که باعث آلودگی هوا میشه. انسان با کیفیت به مردمان آینده فکر میکنه، به منافع اجتماعی فکر میکنه. همه زیانهای کشور ما ناشی از نداشتن انسان با کیفیته، ناشی از نداشتن آگاهی و آموزشه. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم با تربیت انسان با کیفیت رشد کرد و محصول با کیفیت تولید کرد و اقتصادش رو نجات داد. شاید بگید که ژاپنی‌ها از نظر فرهنگی با ما خیلی فرق دارند. این خیلی ساده لوحانه است که قبول کنیم ژاپنی‌ها از نظر فرهنگی با ما فرق دارند. انسان همه جا انسانه. طرز فکر انسان نسبت به کار و انگیزش در مهمترین و اساسی ترین جنبه های اون در همه جای دنیا یکسانه. آینده کشور در گروه پرورش انسانه، نه هیچ چیز دیگه. بیاد مرور کنیم هزینه ماشینالات ما چقدره، هزینه انسان هامون چقدره، چقدر تکنولوژی وارد میکنیم، چقدر انسان آموزش میدیم، توسعه سخت افزاریمون چی جوریه، وضعیت روح و روان کارکنانمون چی جوریه. برای توضیح بیشتر به تفسیر آقای هرزبرگ مراجعه میکنیم. ایشون میگه عواملی که موجب نارضایتی و دلسردی میشن لزوما همون عواملی نیستن که موجب رضایت و دلگرمی میشن. نظریه و تجربه های علمی ثابت کرده که پول و مزایای مادی نارضایتی و فشار اقتصادی رو کاهش میده، یا به عبارت دیگر ناخشنود سازه. اما عوامل روحی و روانی، رفتار زبردستان با زیردستان، برانگیزنده، شوق‌آفرین و محرک کارایی و خلاقیت و احساس تعلق خاطر و مشارکته که به اینها میگن خوشنودساز. یعنی ما در کنار معیشت باید به روح روان و منزلت آدم ها هم توجه بکنیم. هدف انسان از کار فقط پول و تأمین معاش نیست. ارزش پول نسبت به کار به شدت پایینه. اون بخش از نیازهای انسان که با هیچ مزایای مادی قابل تعویض و جبران نیست، مشارکت دادن آدم ها در سازمان، در کار، در فکر و در نتایج. برای مشارکت دادن باید چند تا کار بکنیم. اول کارکنانمون رو جمع بکنیم و هدف از کار رو روشن. دوم تا حد امکان اونا رو در انتخاب ابزار و روششون آزاد بذاریم. این کار علاوه بر افزایش رضایت شغلی فرد، برای از بین بردن عذر و بهانه ها هم بسیار اساسیه و باعث میشه تا احساس مسئولیت در افراد به وجود بیاد. البته خلاقیت هم رشد میکنه. به جای استاندارد کردن عملیات که قاتل خلاقیت و نوآوری در سازمانه، هدف کار یا کیفیت نهایی رو تعیین کنید، محدودیت ها رو بیان کنید و از افراد بخواید راه و روش هاشون رو ارائه بدن. رقابت پذیری نباید سرکوب بشه. ما از رقابت هایی که با روح تلاش عادلانه و سالم مغایرت داره باید جلوگیری کنیم. جلو تخریب ها، پشت سر حرف زدن ها، جلو اینها رو باید بگیریم. بهبود ظرفیت ها و توانایی های همه نیروها فقط با کار تیمی به علاوه رقابت پذیری ممکنه. مدیران در ایران در معرض تقابل با دو گروه هستند: کارکنان ناراضی که مدعی مدیرن و کارکنان ضعیف که مدیر مدعی اوناست. برخورد مدیر با این دو گروه در پیشبرد اهداف سازمان تعیین کننده است. رمز موفقیت توی این چالش یافتن تکنیک‌های ارتباطی، یافته‌های روانشناسی و نکات جامعه شناسی رفتار سازمانی و اجتماعی انسان هاست. بخش آخر این اپیزود اختصاص داره به مدیریت در ایران. علاقه، تجربه، دانش، مطالعه، اراده و استعداد عوامل کامیابی مدیران در ایرانه. توی محیط کار ایران مدیری موفقه که قاطع باشه اما مهربان، جدی باشه اما لطیف، پدر باشید در مقام مدیر حتی اگر جوان هستید. شما فقط مدیر نیستید، معلمید. همکارانتون از رفتار و گفتار شما می آموزند. با صداقت باشید، یعنی رفتارتون و گفتارتون منطبق باشه. شعار ندیم. الگو باشید. زودتر از دیگران سر کار حاضر بشید و دیرتر برید. انضباط رو شما رعایت کن. برای خودتونم که شده، حتما نظم رو برقرار کنید. در یک محیط بی‌نظم همه مدعی و طلبکارند، ولی در محیط منظم مدعیان احساس بدهکاری می‌کنند. به اصول، قول‌ها و تعهدات خود و همکارانتان در مدیریت پایبند باشید. در خشم تصمیم نگیرید. در قضاوت عجله نکنید. احساساتی، هیجانی و شتاب زده عمل نکنید. حتی الامکان خودتون، اگر نشد نمایندتون، در صحنه های شادی و غم همکارانتون حضور داشته باشید. اصل ساد رو رعایت کنید. اصل ساد صداقت، صبوری، صمیمیت، صراحت و صلابته. به کارکنان با تجربه و با سابقه اهمیت بدید و از اونا به عنوان بازوی فکری استفاده کنید. از آنچه در واحدهای مشابه در جامعه و یا حداقل در اطراف شما میگذرد آگاه باشید. اطلاعاتتون رو از محیط کار و زندگی همکارانتون کامل کنید و آموزش رو جدی بگیرید. بزرگترین بیماری مدیریتی تبعیضه. البته یادتون باشه اگر با نیروی خوب و نیروی بدتون یک جور عمل کنید، این تبعیض خیلی بزرگیه. انسانیت همکارانتون رو دریابید تا اونها خود مسئولیت و کار رو دریابند. از فکر و اندیشه همکارانتون بیشتر بهره بگیرید و برای این کار برنامه ریزی و تلاش کنید. لطفاً هرگز منت نگذارید. در جمع سرزنش، مجادله و تندی نکنید. تشویق این محدودیت رو نداره. از جاذبه در حد اعلا و دافعه در حد نیاز و متناسب با ظرفیت افراد استفاده کنید. یادتون باشه همکارانتون در زحمت‌ها و رحمت‌ها و حتما در هر دو سهیمند. پذیرای مشکلات منظم به راه حل از همکارانتون باشید. از انتقاد سالم و سازنده نهراسید و فرصت مفید و سازنده برای این مهم فراهم کنید. کسایی که در همه امور با شما موافقند کمکی به رشد شما نمی کنند. تملقات و تعاریف ما رو مسرور و البته بیشتر گمراه میکنه. بدون تشریفات و اطلاع قبلی در جمع همکارانتون حاضر بشین. بین محیط کار و خانواده کارکنان ارتباط برقرار کنید و هرگز مشکلات پرسنلی رو مقطعی رفع نکنید. من امیر وحیدی مقدم هستم و در مورد کتاب نقش دل در مدیریت با شما صحبت کردم. دلتون شاد، تنتون سالم. شاد باشید. دنیا به آدم‌های شاد بیشتری احتیاج داره. صرفه‌جویی در مصرف منابع آب و انرژی رو فراموش نکنیم. انسان بودن دشواری وظیفه است.